یا آخرینش هم اعدام قلابی حالتی در بیارن، میگم میخواییم اعدامت بکنی ولی نکنند،
مثل شکنجهگران خودمون در ایران.
اینها رو ماده 3 کنوانسیون ژنو مشخصا از مصادیق شکنجه میدونه که دادستانهای کل دوران بوش سعی کردن نامه نوشتن و امضا کردن که کارهایی که ما میکنیم نقض کنوانسیون ژنو نیست، و گاهی اوقات هم گفتن که به هر حال اونی که تشخیص میده چی درسته چی نیست ما هستیم. البته این از معمولا از طرف مسئولین آمریکایی بسیار مطرح شده کلن که و منافع ملیمون رو اول در نظر میگیریم تا قطعنامه های بین المللی رو، یعنی سازمان ملل و قطعنامه ها هرگز نمیتونه دستوری چیزی صادر بکنه، قطعنامه صادر بکنه که منافع ملی ما رو مخدوش بکنه. اگر بکنه اونو که منافع ملی ما میگه ما انجام میدیم. در حال این شرایطی که اشاره میکردن که این تصویری که ساختن از آمریکا در سرتاسر جهان، این تصویر اثرات به شدت وحشتناکی در جهان به جا گذاشت، به طوری که الان شما میبینید که امکان نداشت در مثلا قبل از این 8 سال اون اتفاقات که امروز در زیمبابوه میفته بیفته. یعنی نه فقط مخالفین شرکت کنندگان در انتخابات شکنجه بشن، شلاق بخورن، حتی کشته بشن، خونه هاشون آتش کشیده بشه، به خاطر اینکه معلوم شده که اینا به رقیب مقابل میخوان رأی بدن. نه فقط این اتفاق، بلکه همین حالا هم که وبا اونجا رو گرفته، در سرتاسر جهان میخوان این جلوی حرکت رو بگیرن. این آدم که 2 میلیون دلار برای برگزاری جشن تولدش خرج میکنه در کشوری که تورم به 2 میلیون درصد رسیده، و در اخبار تلویزیون میبینیم که بعضی از مادرها ریشه های درخت رو میکنن که بجوهن که شیر داشته باشن به بچهشون بدن، در چنین شرایطی میبینیم که حتی قربانیان وبا هم در اونجا بهش پرداخت نمیشه و اجازه داده نمیشه که کمکی به اینها برسه و هر روز رقمش بالا میره. طبیعتاً گاهی اوقات من به صحبت‌های مقابل گوش کردم، وقتی که بدی بیراها رو به گوردون به صدا گوردون براون انگلیس میده که اون یکی از بزرگترین مخالفین مقابل است، من از خودم میپرسم که کدوم یکی از اینا مجرم ترند. من از خودم میپرسم که چطور شد گوردون براون در محکوم کردن مقابل یک لحظه تردید به خرج نداد، سر سوزنی صبر نکرد و سر سوزنی هم ملاحظه نکرد، اون رو به شدت محکوم کرد و اون رو یک دیکتاتور جنایتکار نامید. در همین حال کشتار 22 روزی غزه رو دید و لب از لب باز نکرد، یا تونی بلر همینطور، یا سارکوزی همینطور. سرکوزی که ادعا میکنه که حالا که مخصوصا اوباما انتخاب شده پیام میفرسته که بیا تا سخت به جهان، بیا تا گل برخشانیم و ترهیمه در اندازیم، جهان را سخت بشکافیم و ببخشید ترهیمه در اندازیم. همین آدم میبینید که همین کسی که چند وقت پیش گفته بود من دست کسی رو که گفته اسرائیل از جغرافیا باید پاک بشه رو هرگز فشار نخواهم داد، شما میبینید که در رابطه با این کشتار لب از لب باز نمی کنه. یا وزیر خارجه انگلیس میلیبند رو میبینید که درست در اونج این کشتار بعد از گزارش پزشکان نروژی و کشتار وحشتناک بچه ها و بیمارستان مدرسه و دانشگاه و مقر سازمان ملل، افرادی که پناه بردن به ساختمان سازمان ملل و خشم نماینده سازمان ملل که در برابر دوربین ها میگه که این کار محکوم کردنیه و اینجا به جز کارمندان و پناهنده های زن و بچه، زنان و کودکان هیچ کس نبود. اینها رو که میبینه دستاخر میگه که بله مسئله فاجعه یه قضیه بالا گرفته. شما این جمله رو میشنوید میگید خب مثل این که دوزاریشون افتاده، میگه فاجعه یه قضیه بالا گرفته، حالا وقتشه که باید جامعه جهانی اقدام کنه و فلسطینی ها از پرتاب موشک به اسرائیل جلوگیری خودداری کنه. چطوره؟
بله
یعنی یک طرف قضیه عیبی نداره، دستش بازه و این آدم ها هم دو گروه هستن، یکی آدم های درجه یک، یکی آدم های درجه دو.
بله.
آدم های درجه یک کسانی هستن که اگر چند تا موشک با حلبی ساخته شده،
بله، راکت های دستساز،
بله
راکت های دستساز،
راکت های دستساز اگر پرتاب شد، انفجارش اونها رو ترسوند، نگران شدن یا چهار تا شیشه شکست، اون فاجعه بزرگ. تلویزیون های به خصوص آمریکایی باید گریه کردن دختران خوشپوش اون شهر رو نشون بدن که چطوری از اینکه این صدا اونا رو ترسونده دوچار رنج شدن. در مقابل یک مش انسان های درجه دو هم هستن که اونها بی بی سی در گزارش روزهای اولش وقتی میخواد تعداد کشتار میگه 300 خورده ای هم در این ور کشته شدند، تعداد اونجا شیشه شکسته، 300 خورده ای هم اینجا، یعنی که 1500 نفر کشته میشن، بیش از 5000 نفر زخمی، 100000 نفر از خونه هاشون به جایی که خطرناکتر از خونه شون فرار میکنن، یعنی همه در زندان مرزبندی شده هستن، جایی نیست که اصلا پناه ببرن، ولی از ترس و وحشت بیرون میزنن. وقت اینها و این میلیاردها دلار خسارت به خونه و زندگی خونه هایشون در تصاویر تلویزیونی دیدید، اینها رو میبینن و اینها در انسان های درجه دو هست. این حالا آقای وزیر خارجه انگلیس میگه که حالا که این فاجعه اوج گرفته باید با این فلسطینی ها از پرتاب اون
موشکت
های دستساز به اونجا خودداری بکنن.
جناب قنوی، این بی بی سی فریبکار و نیرنگباز چون صدا و سیما در مقابل کشته شدن 1300 تا 5000 هم بیش از 5000 زخمی و فقط 13 نفر اسرائیلی که آدم برای هر کدومشون به تنهایی متاسفه، ولی این نسبت رو در نظر بگیریم، میگه بحران غزه، این فاجعه رو مینامه بحران غزه.
بله بله،
فاجعه انسانی رو. بله، یعنی خیلی هم بعدم این حروف و اعداد و طوری مینویسه که هر کی میخونه 1000 رو جدا مینویسه، 300 رو جدا مینویسه، بعد درست کماکان مثل همه رادیو تلویزیون های امریکایی تمام اینه که اونجا انسان نیست، اونجا موجوداتی هستن که میباید به هر روشی که شده تعدادشون رو کم کنن، اگر آمیشونن اینا جایگزین بشن. البته اگه یه نگاهی هم بیاندازیم به تصاویری که در سایت بی بی سی برای فاجعه غزه موجوده، شما فقط چند تا عکس ساختمان خرابه میبینید و یک زن اسرائیلی گریان، نه کودکان تکه پاره شده و مادران به خون تپیده، و بی خود نیست که مردم انگلیس این چنین به بی بی سی در مورد این فریبکاری هاش تاختن.
البته به صورت آنتی پرانتز این مسئله رو بگم که این پرداختن ما البته به صورت حاشیه‌ای به این، اگر نه می طلبه که بحث اساسی در
کامل
این بحث حاشیه‌ای ما ممکنه به مزاق بعضی از هموطنانمون خوش نیاد، بعضی از اونایی که من اونا رو فاکس نیوزیسک میدونم، اونایی که اندیشه هاشون معمولا الهام گرفته از فاکس نیوزه. یک بارم اشاره کردم فاکس نیوز همون به صلاح جواهر امپراتوری روپرت مردوخه و که در همین داستان حمله به عراق 75 روزنامه این آدم به طور مرتب هر روز بر تبل جنگ کوبیدن و جنگ به حمله به عراق رو تشویق کردن، توصیه کردن و این آمار گرفتن که بیشترین درصد گوش کننده ها تماشاچی های این کانال معمولا زیر دیپلم هستند و احتیاجی معمولا میشه یه دستگاه فقط سخن پراکنی نیست، دستگاه مغزشوییه و متاسفانه بعضی از هموطنان ما تحت تاثیر این برنامه های مغزشویی قرار گرفتن. بعضی از حتی روشن فکران ما که نمیتونم باور کنم که آدم ایدئولوژیش ایدئولوژی دندانگروچه‌ای باشه، یعنی به خاطر اینکه از دولت بعدشون میاد، به خاطر اینکه دولت از مسئله غزه استفاده ابزاری کرده، به خاطر اینکه به دنبال اهداف خودشون در طبل این مسئله کوبیدند و داد سخن دادند و صحنه های رو نشون دادند و به خاطر اینکه اینا در حالی که دیگه رو میفرستن در جلوی بعض سفارتخونه ها تظاهرات بکنن، در همین حال تظاهرات بسیار زیبا و حساب شده مادران صلح رو سرکوب میکنن، با خشونت به خشونت میکشونن، در حالی که به خونه شیر نوالی حمله میکنن، اونو متهم به همکاری و صهیونیسم بین الملل میکنن و سکوتش به اصطلاح سکوتش، یعنی اون که خودش عضو همه مادران صلحه، و در همین حال به اجتماع مادران صلح حمله می کنند. اینها رو می بینند. اما سوال این هست، وقتی در برابر مغزهای متلاشی شده بچه های 2-3 ساله شما قرار می گیرید، خونه های ویران شده که تازه این خونه ها پناهگاه های آوارگانی بوده که از سرزمین خودشون آواره شدند، در اونجا سالیانیش که در نهایت بیچارگی دارن به عنوان آواره زندگی میکنن و تازه در همین آوارگیشون در سرزمین اجباریشون هم یک زندان دیوارهای بلند کشیده شده، از به هیچ جای جهان راه ندارن که حتی سوخت و آب و غذا هم براشون نرسه و بعد هم میبینن که با بمباران فاضلاب در خیابونها رها شده، برق وجود نداره که پمپ کار بکنه، بیماری اونها رو گرفته، نون برای خوردن ندارن. اینها رو من نمیدونم چگونه ممکنه آدم ببینه، به خاطر دندانقروچه‌ای که میره، به خاطر انتقاد بجا و به حقی که از استفاده ابزاری از مسئله غزه در رسانه در صدا و سیما و رسانه های رسمی دولتی میشه سکوت بکنه و یا پناه بر خدا بعضی ها که حتی حق بدند که خیلی بعید میدونم برای پاره از وبلاگ نویسا یا پاره از نوشته هایی که خوندیم واقعا شرم‌آور بود که من نمیدونم اینها چه گروهی هستند. در صحبت های پیشین من اشاره کردم که من نویسنده یهودی از تنابی برابری آپارتاید آفریقای جنوبی رو با آپارتاید اسرائیل رو به زیبایی می نویسه و نویسنده یهودی و سلطلب یهودی با کمال شجاعت و شهامت این مسئله رو مطرح می کنه که این جنایت بر علیه بشریته. اون وقت حالا جای روشنفکران ما در این صحنه جهانی غایبه. 30,000 امروز 40,000 فردا در پاریس و در مادرید و در بارسلون و در گلاسکو و در اسکاتلند و در نمیدونم آتن و در ترکیه و شهرهای مختلف ترکیه و در همه جای جهان مردم جمع میشن میریزن و هرگز مثل این بار وجدان عمومی جهان آزرده نشده به خاطر این جنایات، اما جای خالیه روشنفکران ایرانی رو در این داستان
میبینم. جناب قلعی روشنفکر که نه، با سواد و درس خونده ها.
حالا به هر حال بعضی هستن که خب مشخصا ما نوشته هاشونو میخونیم، بعضی وقتا خیلی منطقی حرف میزنن،
منطقی عمل نمی کنن.
ولی در اینه که به خاطر اون مشکلی که در داخل ایران دارند واقعا چطوری آدم میتونه روشن فکر باشه و در دام در تله این تئوری بی پایه و اساس دشمن من دشمن دوست منه بیفتند. من امکان نداره مثلا این سال هاست و بار هاست که ثابت شده غلطه. من وقتی که همین تو مثال زدم هم زیمبابوه رو، من اگه بخوام از فحشایی که به رابرت مگابه داده میشه نگاه کنم ببینم گوردون براون انگلیس داره بعد بیرها میگه، سارکوزی میگه، جورج بوش میگه، ظاهرا باید بگم بحبه این آقای مگابه چه آدم خوبیه، اما یک همچین کار نمیتونم بکنم بی توجه به اینکه اینا این حرف رو میدونم اینا استفاده ابزاری میکنن، میدونم اینا وجدانشون دو طبقه است، میدونم وجدان اینا دبل استاندارده، میدونم وجدان اینها مخصوصه، هر کسی که به اون دامیننس، به اون برتری نژادی و صلیبی اینها نزدیک باشه اول میاد و بقیه بعدم میاد، اینا یه واقعیته. آقای سارکوزی دقیقا در همین چارچوب فکر میکنه، اون یکی انگلیسیه دقیقا در وقتی که از لایف استایل خودشون حرف میزنن جورج بوش هم همینطور میگه باید اونا که میخوان پیشرفت کنن از لایف استایل ما یاد بگیرن، دقیقا نگاه به این مسئله داره، اگر نه رزومه اینها پس فاجعه است. مگه من میتونم از وینستون چرچیل بگذرم؟ همین که اون هفته شاید جمله شد گفتم که مشخصا در رابطه با فلسطینی ها میگه که مگه هست سگی توی لونه ای بره یه خود زیاد بشینه حق مالشیت به اون لونه پیدا میکنه؟ نه، باید بیرونش بکنی. و من هیچ مشکلی ندارم با بردگی سیاهان، از بین بردن بومیان آمریکا، به خاطر اینکه نژاد اصلا نژاد برتر اومد جای اونها رو گرفت. یعنی اینها رو تمثیل مثال میزنه به سگ که در لونه نشسته، البته حالا این در این لونه 20 سال 30 سال نه 2000 سال نشستن، 4000 سال نشستن. دیاکونوف در تاریخ جهان باستان رو که می نویسه مشخصا میگه تا دورترهای زمان در اون منطقه سامی ها و به اصطلاح فنیقی ها، و وقتی هم که میگه سامی ها مشخصا میدونیم سامی ها عرب ها و
یهودی ها هستن. بله، عبری
با توجه به این که از اون یهودیان سامی به شدت از بین رفتن و تعدادشون به شدت کمه، حالا این اقلیت کوچک میاد میگه که اینایی که 2000 سال 3000 سال اینجا زندگی میکنن بی خود کردن اینجا زندگی میکنن، باید برن بیرون. خب وقتی که این اتفاق میفته اینها این وینستون چرچیل جمله دیگهش که خیلی آمریکایی‌ها خیلی کیف میکنن از نقل کردنش، میگه اربابی جهان شایسته شهامت ما غربی هاست که تونستیم به جلو حرکت کنیم و جای ناشناخته رو بشناسیم. خب چطوری نمیتونم این رو ندیده بگیرم؟ استفاده از بمب شیمیایی در 1920 در عراق رو که مشخصا مستندسازی شده دربارش و دربارش بسیار گفته شده، جمله معروف چرچیله، میگه که میگن چرا بمب شیمیایی به کار بردیم، میگه که حالا که ما میخوایم اینا رو بکشیم، عراقی هایی که قیام کردن بر علیه استعمار انگلیس بعد از در 1920 که در پایان جنگ امپراتوری عثمانی از بین رفت و انگلیس به ضرب زور اونجا رو به عنوان ملک خودش گرفت، قیمومیتش رو بر اونجا اعمال کرد.
بله.
و حالا اینها قیام کردن، دیگه حالا که ما میخواییم اینها بکشیم، حالا چه با گلوله بکشیم چه با بمب شیمیایی بکشیم. شبیه حرفی که بعد از اینکه صدام بمب شیمیایی به کار برد و هزاران نفر رو در حلبچه و جای دیگه از بین برد، یادمون هست که در اندک زمانی یکی دو ماه شاید بعد از اون رامسفیلد از طرف ریگان رب بغداد و از فشردن دست صدام مراتب محبت‌های زیاد ریگان رو به آقای صدام ابلاغ کرد و این که امیدواریم رابطه‌مون هرچی گرم‌تر بشه. در همون زمان‌ها این بحث شد در رسانه‌های آمریکا که اینکه یک کمچین جنایتی کرده چگونه یعنی برخورده میشه، جوابش باید همون جواب وینستون چرچیل بود. گفته شد که خب حالا که میخواد در جنگ میخواد آدم ها رو بکشه، حالا چه با گلوله و بمب معمولی بکشه چه با بمب شیمیایی بکشه. تازه بعد از حدود 10-15 سال از این داستان که جورج بوش میخواست به عراق حمله کنه، یادشون افتاد که ایرانی ها حق داشتن راجع به بمب شیمیایی حرف بزدن، اومدن مرتب به یکی از جرائم صدام اینو قرار دادن که این بمب شیمیایی برده به کار برده و تعداد زیادی از کردها و ایرانی ها رو با بمب شیمیایی از بین برده. نکتم این هست که من هرگز به خودم اجازه نمیدم که اگر در برابر واقعیتی قرار بگیرم، واقعیت انسانی قرار بگیرم که در مورد اظهار نظر در اون باره یا سمپاتی نشون دادن در اون درباره اون من رو در کنار کسانی قرار میده که با اونها موافق نیستم، از ابراز علاقه یا اظهار سمپاتی پرهیز کنم. این کار بسیار زشتیه. وظیفه انسانی رو به هیچ قیمتی نمیتونم زیر پا بذارم، فراموش بکنم یا تعهدم رو بفروشم به دندون‌قروچم. امکان نداره بتونم این کار رو بکنم و به نظر من این کار درستی نیست. حالا برمیگردیم به این مسئله کاری که ایشون کرد. به لحاظ اول از اقتصاد شروع میکنیم. به لحاظ اقتصادی وقتی که دولت رو تحویل گرفت حدود 400 میلیارد دلار مازاد بودجه بود که در پایان دولتش اون رو 3 برابر، منتها مسیر منفی اونجا مثبت 400 میلیارد بود، کرد 1.2 تریلیون دلار کسری بودجه دولت رو تحویل داد.